سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. این دو هفته کمی مشغله خارج از برنامه درگیرم کرد و به همین خاطر این اپیزود با 3-4 روز تأخیر داره منتشر میشه. رادیو اروس در هر اپیزود یه ماجرای عاطفی واقعی و بروز رو برای شما روایت میکنه. سر نوجوان دارن حبابای لاو میترکونن که ناقافه لو میرن. انتهای پارکینگ منزل روی کاناپه کهنه لباشون به هم بوده و تنای نیمه برهنشون رو هم که مامان پسر از راه میرسه و مثل یه مأمور انتظامات سریعا وارد عمل میشه. یه جیغ و داد میکشه، جفت به هم تنیده رو سوا میکنه و فلفور دستور برگزاری یک جلسه استراری رو صادر میکنه. جلسه ای که دو روز بعد در کافه مکزیکو جنب دبیرستان همین زوج عاشق برگزار میشه. با حضور دو مجرم، مادر دختر و پدر و مادر پسر. یه موقعیت که به دلیل ناهمگونی طرفین میز مذاکره به چالشی غیر منتظره در ذهن مادر دختر بدل میشه. چالشی که این شخص رو حتی 5 سال بعد از اصل ماجرا وادار به نوشتن میکنه، شاید که به لطف نگارش این خاطره به سویه های پنهانتر این موقعیت بیشتر پی ببره. توی این اپیزود خاطره استفانی رو خواهید شنید. دیدین یه لحظات خاصی رو تو زندگی تجربه میکنید که توصیف کردنش سخته؟ مثلا به یه درک ناگهانی از یه موقعیت میرسید یا یک هو یه تصمیم غیر منتظره میگیرید و بعدا هر چی فکر میکنید هیچ راه مناسبی برای توصیف اون لحظه و حس و حالی که داشتید پیدا نمیشه. شاید بشه گفت انگار تو اون لحظه گذر زمان معمول متوقف میشه و زمان ذهنی ما کش میاد. یهو یه پرتو نور برای یه لحظه به یه پستوی تاریک از درونمون میفته و یه چیزی رو آشکار میکنه. اون چه مهمه اینه که چنین تجربیاتی معمولاً میره تو اون طبقه از خاطراتمون که شاید تا آخر عمر هم از یادمون نره. استفانی نویسنده ی خاطره این هفته نیویورک تایمز از یک همچین تجربه‌ای میگه. از یه خاطره که در تاریخ آگست 2021 منتشر میکنه، یعنی حدود 10 ماه پیش، ولی خب همون جور که گفتم ماجرا مربوط به 5 سال گذشته است. حتی خاطره هم با اشاره به همین نکته شروع میشه. 5 سال پیش وقتی که دختر 13 ساله استفانی عاشق یکی از پسرای مدرسهش میشه. چرا بعد از 5 سال استفانی دست به قلم برده؟ این سوالی بود که از همون اول ذهن منو درگیر کرد و هرچی جلوتر رفتم بیشتر به پاسخ این سوال نزدیکتر شدم. اتفاق اول خاطره همونطور که گفتم آشنایی این دختر و پسره. جفتشون قد بلندن، تو باشگاه بسکتبال مدرسه با هم آشنا میشن، پسر کمی به دختر پرتاب 3 امتیازی یاد میده و واسه 2 تا نوجوان پرشور 13 ساله همین میتونه کافی باشه تا به هم دل ببندن. اتفاق دوم داستان همونطور که گفتم مربوط میشه به مچگیری مادر پسر و برگزاری یه جلسه با حضور والدین و مجرمین در کافه مکزیکو. اتفاق سوم همون به زنگاه اصلی داستانه. همون لحظه درک و دریافتی که برای استفانی رخ میده. گرچه تا برسیم به اینجای داستان استفانی 2 داده مهم رو در اختیار ما قرار میده. 2 داده که در تکمیل هم موقعیت کافر رو دوچار تعلیق و کشش میکنه. 1. پسر ماجرا که اتفاقا استفانی توصیفی پرشور از ظاهرش ارائه میده مسلمانه. یه پسر چشمابی، قد بلند و خوش ترکیب با موهای بلوند که شبیه به جاستین بیبره. این پسر عضوی از یه خانواده مسلمان 2 آتیشه است. خانواده‌ای که خیلی موقر و حتی میشه گفت عصاقورت داده یه سمت میز مذاکره نشستن. این داده اول. داده دوم این که خانواده استفانی لزبیان هستن. خودش، همسرش که خانومی همسن و سال خودشه و اون یکی دختر نوجوونشون هر سه لزبیان هستن و فقط این یکی دختر گرایشاتی دگر جنس خواهانه یا به اصطلاح هتروسکشوال داره. خلاصه این که استفانی و دخترش هم این سمت میز مذاکره نشستن. دو تیم مذاکراتی با ارزش‌های اعتقادی کاملا متفاوت، مذهبیون محافظه‌کار و پیرو و احکام دینی و لزبیان‌های ساختار شکن و به اصطلاح خودبیانگر. یه سمت بیرق منان هستم که سنت دینی میگوید رو حمل میکنه و یک سمت بیرق منان هستم که امیالم میگوید. حالا با این مقدمات به سراغ موقعیت کلیدی داستان میریم، جایی که وقایع و دیالوگ‌ها استفانی رو به ورطه چالشی میندازه که هنوز هم داره باهاش دست و پنجه نرم میکنه. استفانی در جوار دخترش روبروی خانواده گلر نشسته و اونا رو برانداز میکنه. پدر خانواده یکم دورتر نشسته ولی دستشو دراز کرده و پشت شونه پسرش گذاشته. پسر مثل یه دانش آموز مؤدب دست به زانو نشسته و مادر خانواده هم که 10 سالی جوانتر از استفانی میزنه با یه روسری که کل موهاشو پوشونده خیلی باوقار همچین سینه سپر کرده و از چشمای آبی درشتش میشه خوند که فکرای زیادی تو سرش میگذره. پدر خانواده یک کت و جلیقه چارخونه شیک به تن کرده. یه ریش و سیبیل پرپشت داره و لباش انگار پشت اون بوته مو با دندوناش به جنگ افتادن. پسر هی دست میبره تو موهاش و حالتشون میده و مادر یقه پیراهن خاکستری رنگش رو صاف میکنه، یک کم گردن میکشه و میگه من دیدمشون خانم گرنت توی پارکینگ خونه ما، و یه چشم قره به مجرم ها میره. دوباره رو میگردونه سمت استفانی و ادامه میده همونطور که میدونید در دین ما این یه گناه بزرگ محسوب میشه. پدر سری به تأیید تکون میده. پسر با اون چشمای آبی خجالت زدش به مادر نگاه میکنه و مادر دوباره چشم قره میره و همین جمله رو بلندتر تکرار میکنه. بله، یه گناه بزرگ. از همین لحظه، یعنی شنیدن دوباره بله یه گناه بزرگ، زمان در روایت خطی داستان آهسته میشه و روایت ذهنی و آشفته استفانی جون میگیره. یه خصلت که معمولاً در فرایند این جنس از درک و دریافت‌های آنی برجسته میشه. توی مرحله اول ذهن استفانی با شنیدن این جمله دچار یه تداعی خاطره میشه. گناه، گناه، گناه. حدود 20 چند سال پیش استفانی روبروی مادرش ایستاد و خیلی صریح از تمایلات همجنس خواهانش گفت. گفت من عاشق یه دختری شدم و میخوام باهاش زندگی کنم. واکنش مادرش چی بود؟ البته که برای یه کاتولیک 6 سیلندر ایرلندی هضم این قضیه خیلی فراتر از حد تصوره. اما کلید واژه پندها و اندرزهای مادر از اون لحظه تا همین 2 سال پیش که فوت کرد فقط یه کلمه بود. گناه، گناه، گناه. توی مرحله دوم ذهن استفانی به زمان حال برمیگرده. در وجنات و رفتارهای خانم گلر دقیق تر میشه. چهره جدی، مصمم و جملاتی که یادآور ادبیات مذهبیه. مبادا دست از پا خطا کرد. هوا و هوس چه ها که نمی کنند. صراط مستقیم راه رستگاریه. توی مرحله سوم ذهن استفانی دوباره به چند زمان پراکنده در گذشته برمیگرده. مادر درموندهش در کلیسای نوتردام در حین روشن کردن شمع و خوندن دعا برای استفانی. مادر گریانش در بندر دوبلین در حین خداحافظی. مادر کهنسال و غمگینش روی صندلی لهستانی در حین تکرار واژه گناه، گناه، گناه. ذهن استفانی این چند خاطره رو برمی‌داره، دوباره به زمان حال برمیگرده و تصویر شخصیت مادرش رو میندازه روی شخصیت خانم گلر. میشه گفت یه تطبیق بی عیب و نقص. خانم گلر یه قرآن از داخل کیفش بیرون میاره و میگه قصد ما از این جلسه همین بود. نظر شما چیه خانم گرنت؟ استفانی که متوجه نگاه‌های خیره اطرافیانش میشه میپرسه ببخشید یه بار دیگه توضیح بدید. خانم گلر تکرار میکنه یه صیغه یک ساله است. رسمی که تو دین ماست و یه رابطه رو شرعی میکنه. شما موافقید؟ در چنین مواقعی از یه شخصیت لزبیان چه توقعی میره؟ احتمالاً پاشو یه دفاع تمام قد از حیثیت انسان معاصر و مفهوم میل و آزادی ارائه بده. بلافاصله بعد یه سخنرانی شسته رفته در باب تربیت فرزندان و مضرات کاربرد مفهوم گناه. و در آخرم یه سوال بپرسه که مثل پتک کوبیده بشه رو میز مذاکره. مثلا اینکه اگه من مخالفت کنم با پیشنهاد صیغه، شما اجازه نمیدید این دوتا نوجوان دل باخته با هم در تماس باشند؟ گیرم که چند تا بوسم بینشون رد و بدل بشه. البته طی این 5 سال استفانی به چنین مواردی زیاد فکر کرده. او بارها واکنش‌های مختلفی رو توی ذهنش مرور کرده. یکی همین مواردی که الان گفتم. یکی این که بگه آخه شما عدیان کی ما رو به رسمیت شناختین که حالا ما شما رو. یکی این که بگه این یه تصمیم خانوادگیه و من حتما باید با همسرم مشورت کنم. در واقع به نوعی به طرفین مقابل بفهمونه لزبیان ها هم به اصول خانوادگی بسیار پایبندن. اما اجازه بدید برگردیم به اون لحظه درک و دریافت. همونطور که گفتم استفانی پیش از شنیدن پیشنهاد صیغه طی 3 مرحله تصویری از شخصیت مادرش رو بر می داره و می نشونه جای خانم گلر. بعد با پیشنهاد غیر منتظره صیغه مواجه میشه. از اون جایی که روحش هم با چنین تبصره آشنایی نداشته می پرسه خب میشه بیشتر توضیح بدید که این رسم اسلامیتون دقیقاً چیه؟ خانم گلر با همون ادبیات دینی آشنا مشغول به توضیحات دقیق تر میشه و استفانی دوباره روایت خطی رو رها میکنه و غرق میشه توی دنیای ذهنی خودش. به مادرش همیشه میگفت فاصله ما دوتا از زمین تا آسمونه. من رو زمینم، تو تو آسمون. من تن و روحم یکیه، وصلن به هم. وقتی تنم میگه آره، روحم هم میگه آره. بعد مادرش اخماشو میبرد تو هم که پس بگو فقط دنبال لذتی ها؟ و استفانی میگفت عاشقم، میفهمی؟ فضیلت بالاتر از این؟ و مادر از اصیل ترین عشق که عشق روحانی به خداست میگفت و استفانی از عشقی که باید با پوست و گوشت فهمیدش. بعد مادر ذکر و دعا میشد ورد زبونش و استفانی مانیفست لزبیان ها و باز همین فاصله دور و دورتر میشد. استفانی تو اون شلوغی کافه مکزیکو خیلی تیکه پاره به جملات با صلابت خانم گلر گوش میداد و با خودش فکر میکرد که هر بار چقدر فاصلش با مادرش دور و دورتر میشد. به نفسهای تند خانم گلر توجه میکرد و با خودش فکر میکرد که هر بار چقدر مادرش ناامید و ناامیدتر میشد. به چشمای نگران خانم گلر نگاه میکرد و با خودش فکر میکرد که هر بار چقدر مادرش نگران و نگرانتر میشد. و دست آخر به قرآن روی میز چشم انداخت و با خودش فکر کرد فقط 2 جمله بود. یه خطبه کوتاه که این اواخر مادرش میگفت بخونید تا خیال من راحت تر بشه. تو این لحظه استفانی به روایت خطی زمان حال برمیگرده. 2 جوره از هات چاکلت شو میخوره، زیرچشمی نگاهی میندازه به دستای دخترش و اون پسر که مثل 4 تیکه چوب خشک افتادن رو زانوشون، بعد میپره میون حرفای خانم گلر رو میگه صیغه رو بخونید خانم، صیغه رو بخونید تا این بچه‌ها زودتر دستای همو بگیرن. استفانی توی خاطرش میگه با دیدن لبخند دخترم و دستایی که توی هم قفل شد 2 تا کار کردم. هم میل رمانتیک دخترم رو جشن گرفتم و هم دلنگرانی یه مادر مسلمون رو تسکین دادم. هرچند در پایان روایتم انگیزه اصلش از نوشتن این خاطره معلوم میشه. چرا که همون سوالی رو اضافه میکنه که 5 سال درگیرشه. مینویسه I assented، یعنی من تبعیت کردم. دلم نرم شد و بدون هیچ پافشاری زیر بار یه قید و بند دینی رفتم. همون چیزی که بیشتر از 20 سال باهاش مقابله میکنم. به نظر شما تو این موقعیت کدوم واکنش درست بود؟ موندن پای اصول اعتقادی یا مماشات و سازگاری؟